صبحتون بخیر و شادی دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو به ساعت 6:30 رسیدیم و در این زمان مثل روزهای گذشته برنامه زندگی صبح و گفتگو رو خواهیم شنید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو. وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها رو زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. خانم‌ها و آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز، چهارشنبه 14 تیر ماه 1402. خوشحالیم که امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. آخرین صبح و گفتگوی این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم به اتفاق همه همکارانم. شما هم همراه ما باشید تا انتها. انشاءالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم از راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره استفاده کنید، برامون پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید، در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید، حتی اگر نقدی پیشنهادی هم وجود داره اون را هم با ما در میون بگذارید تا حتما ترتیب اثر داده بشه. اما این راه های ارتباطی 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن هم داریم 2265-2285 و 2786-1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم حتما ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. همیشه این رو تأکید میکنم، نمیدونم چطور صبحتون رو آغاز کردید، ولی به هر شکل که آغاز شده انشاءالله صبحی باشه قرین سلامتی، قرین امید به دستیابی موفقیت. روزتون انشاءالله پربار باشه، پر انرژی باشه و حرکتتون به سمت موفقیت انشاءالله حتما جواب بده در زودترین زمان ممکن. صبحتون بخیر. انشاءالله با موضوعات مختلف و متنوع در خدمت شما هستیم. شما هم تا حوالی 8:25 همراه ما باشید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو.
Time. زدن راه نداره، زیبایی چشمال تو رو ماه نداره، دلکی بزن از چشم تو پاییز بریزه، کی مثل تو تو قلب من اونقدر عزیزه، وای از دست این دل به تو دل بسته، این دل هیجان میده عشقت، دل تسبت به این دل، وای از دست این دل به تو دل بسته، این دل هیجان میده عشقت، دل تسبت به این دل. یه نگات مال منی، معجزه حال منی، ای یار ای یار، من شب به شب آشوب دلم، با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم، ای یار ای یار ای یار، وای از دست این دل، با تو دل بسته، این دل هیجان میده عشقت، دل تس بس به این دل، وای از دست این دل، به تو دل بسته، این دل هیجان میده عشقت، دل تس بس به این دل. یه نگات مال منی، معجزه حال منی، ای یار ای یار، من شب به شب آشوب دلم، با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم، ای یار ای یار ای یار، وای از دست این دل، به تو دل بسته، این دل هیجان میده عشقت، دل تس بس به این دل، وای از دست این دل، به تو دل بسته، این دل هیجان میده عشقت، دل تس بس به این دل. راه نداره، زیبایی چشمال تو رو ماه نداره، دلکی بزن از چشم تو پاییز بریزه، کی مثل تو تو قلب من اونقدر عزیزه، وای از دست این دل، با تو دل بسته، این دل هیجان میده عشقت، دل تس بس به این دل، وای از دست این دل، به تو دل بسته، این دل هیجان میده عشقت، دل تس بس به این دل. یه نگات مال منی، معجزه حال منی، ای یار ای یار، من شب به شب آشوب دلم، با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم، ای یار ای یار ای یار، وای از دست این دل، با تو دل بسته، این دل هیجان میده عشقت، دل تس بس به این دل، وای از دست این دل، به تو دل بسته، این دل هیجان میده. مال منی معجزه حال منی ای یار ای یار، من شب به شب آشوب دلم با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم ای یار ای یار ای یار، باید دست این دل به تو دل بست این دل، هیجان میده شد دل تس بست این دل، باید دست این دل تو دل بسته دل، هیجان میدشتت دلت از بسته دل،
شش و 41 دقیقه هست. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. برای گفتگوی اول، برای رو در روی اول، یکی از موضوعات روز بین الملل رو انتخاب کردیم و البته توی روزها و هفته های گذشته ما مفصل در باب مسائل روابط بین الملل، حقوق بین الملل، آنچه که بین افراد حقوق جامعه بین الملل حاکم هست و روابطشون رو تنظیم میکنه صحبت کردیم. حقوق بشر رو مطرح کردیم، منابع حقوق بین الملل رو مطرح کردیم و البته در باب این که چه اقداماتی کشور ما، دولت مردان ما، سیاستگزاران و سیاستمداران ما میتونن انجام بدن برای استحصال منافع حداکثری ملی هم مفصل صحبت کردیم. امروز در این باب و در امتداد مسائل سیاسی و بین المللی روز میخوایم نگاهی بیندازیم به آنچه که در کشور فرانسه در حال اتفاق افتادن هست، کنش‌ها، واکنش‌ها، پیامدها و افرادی که در این موضوع دخیل هستند رو با میهمان ارجمند و متخصصمون جناب آقای دکتر هادی رحمانی ساعد، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی در میون بگذاریم. آقای دکتر رحمانی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آنچه که در کشور فرانسه در حال رخ دادن هست به هر حال از مناظر مختلف قابلیت بررسی و دیدن و نگاه کردن داره، حالا هم در باب حقوق داخلی، در باب برخورد، نوع برخوردی که وجود داره، نوع کنشی که سیاستمداران و دولت حاکم انجام میده و البته واکنشی که مردم نسبت به سیاست مداران و سیاست گذاران و سیاست های جاری دارن. بفرمایید اگر بنا باشه به حالت کلی، به صورت عام قضیه رو نگاه کرد، از بالا نگاه کرد، خیلی وارد جزئیات نشد، کدام نکته برجسته تر هست در باب حکمرانی؟
بله، عرضم بزرگتون که اصولا بحث حقوق بشر باید از دیدگاه کشور غربی مورد نظر قرار بگیره در این بخش، یعنی فرانسه بخشی از این نگاه هست، یعنی نگاه پلیس فرانسه و حکمرانان فرانسه به حوزه حقوق بشر بخشی از این نگاه کلی دیدگاه غربی به حقوق بشر هست. در این دیدگاه اساساً حقوق بشر یک استاندارد مشخص و آنچه که اعلام میشه رو نداره، در واقع یک سیاست متعالی در حوزه حقوق بشر اعلام میشه اما در حوزه اعمال میبینیم که شاید یک سری در واقع استانداردهای چندگانه هستیم. آنچه که در فرانسه اتفاق افتاد و در واقع قتل اون فرد نوجوان الجزائری برگرفته از همین نگاه نجات پرستانه در حوزه حقوق بشر هست، یعنی یک حقوق بشر خوب داریم، یک حقوق بشر بد داریم. در واقع آنچه که به نفع کشور حکمرانان فرانسوی باشد در واقع حقوق بشر خوب نامیده می شود و آنچه که مخالف با سیاست حکمرانی باشد رو کنار می گذارد. در واقع در حوزه فرانسه آنچه که شاهد هستیم نوع نگاه اعمالی به حقوق بشر رو ما در واقع می بینیم. در کشورهای غربی این نگاه کاملا برجسته است. در حوزه فرض مثال سیاست بین الملل و روابط بین الملل شاهد هستیم که حقوق بشر ابزار است تا یک هدف متعالی، اما آنچه که در منشور و بشر سازمان ملل در واقع نگاشته میشه، خیلی اگر این فردی خیلی بخونه این رو و نگاه کنه میگه خیلی حقوق بشر، خیلی حقوق بشر متعالی و بسیار والایی است. در حوزه اعمال همون حقوق بشر در حوزه حکمرانی شاید تغییرات بسیار شگرفی هستیم در این حوزه. به عنوان مثال ما در سالهای گذشته در کشورهای غربی شاید قتل فرض مثال زنان هستیم، در واقع افراد نوجوان هستیم، کسانی که زیر سن قانونی هستن، اما وقتی که مراجعه میشه برای اینکه این دست محکوم بشه میبینیم که خب خیلی اتفاقا میفته که اصلا با حتی قوانین همون کشور هم هماهنگ نیست. فرض مثال در کشور غربی در سال گذشته آمارهایی که اومده تقریبا به طور متوسط در کشورهای مختلف حوزه اروپای غربی در اروپا شرقی جدا کردن از این حوزه و آمریکا به طور متوسط حدود 200 نفر از افراد توسط پلیس به صورت غیر متعارف به قتل میرسن که بخشی از اینها زنان هستن، بخشی از اینها نوجوانان هستن، از جمله هم که اتفاقی که الان در فرانسه شاهدش هستیم. اما اصلا اینها رسانه‌ای نمیشه، انگار که یک دیدگاه در واقع خیلی پیشرفته سانسوری در حوزه حتی بحث بروز این موارد است. آنچه هم که الان داریم میبینیم در الجزیره باعث برانگیختن خشم ها شده به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی است، نه سیاست خود حکومت و حکمرانی. یعنی این اگر قرار بود در حوزه حکمرانی بهش پرداخته بشه مطمئنن با سانسورهایی که اونجا اتفاق بیفته خیلی وقتا اینها اصلا دیده نمیشود. خب این حقوق بشر یه حقوق بشر متعالی نیست برخلاف آنچه که گفته میشه. من به نظر میسه که اساس اشکال در این نوع نگاه نگاهی است که کشور غربی به خصوص فرانسه به عنوان یک مهد این هم نگاه لیبرالیستی و نگاه لذت‌جویانه به مبحث انسان هست، یعنی از این هم برانگیخته میشه. ببینید در این فضا اصولاً انسان‌ها یک شکل دیده نمی‌شوند، انسان‌ها برابر نیستند، انسان‌ها دارای حقوق مشابهی نیستند. به عنوان مثال برای ساحت معنویت در انسان‌ها ارزش کمتری قائلند نسبت به آنچه که نیازهای ماتریالیستی و مادی‌گرایانه انسان‌ها است. در همین فرانسه که میگن مهد آزادی هست، حجاب به عنوان یک امر غیرقانونی تلقی میشه. وقتی که میبینیم که بانوان میخوان با حجاب وارد بشن به دانشگاه و مدارس جلوشون گرفته میشه، پلیس میاد جلوشون رو میگیره، اجازه نمیده که اینا با حجاب. میگید که آزادی انسان ها در صحنه جامعه رو باید ما شاهد باشیم، ببینیم که این همون ها هم پوشش نمیده. این یعنی استاندارد دوگانه، یعنی آنچه که من در حوزه حقوقی میپسندم و آنچه که میخوام اعمال کنم میشه حقوق بشر متعالی، و آنچه که منافی منافع من باشه در صحنه حالا فرض مثال خود جامعه یا صحنه بین المللی میشه حقوق بشر نامتعالی و اون رو ما اینگونه بازتابش رو میبینیم. در همین برخوردی که همین کشور غربی از جمله همین فرانسه با ایران در حوزه برجام داشتن خیلی گویا اومدن و مباحثی رو مطرح کردن خیلی جالبه برام. مثلا بحث کردن که خب این برجام حتی اگر بسته شد ما فشار حقوق بشری رو به ایران افزایش خواهیم داد. این به وضوح دارن بحث میکنن که خب ما میخوایم از حقوق بشر به معنی ابزاری برای اعمال فشار استفاده کنیم. خب این با متن اساس اون همون منشور حقوق بشری که خود همین کشورهای غربی و از جمله اون 5 تا کشور اصلی که در حوزه شورای امنیت هستن با این هم سنخیت نداره. بنابراین نوع نگاه این کشورها به حوزه حقوق بشر داره چند تا ویژگی است. در نهایت یکی از ویژگی اساسیش بحث نگاه ابزاری اینها است، نگاه توأم با نجات پرستی است. در واقع حتی پلیس فرانسه داره گزارشی که الان داره منتشر میشه خیلی جالبه، در برخورد با ما معترضین هم در واقع یک جور عمل نمی کنن. یعنی در نوع بازداشت افراد سفید پوست و افراد رنگین پوست با همدیگه متفاوته، حتی نوع برخورد پلیس یعنی ضرب و شتم اینها هم متفاوته. گزارش تصویری متفاوتی در رسانه‌ها وجود دارد در موردی که این نحوه برخورد اینا چقدر متفاوته. وقتی یک نفر سیاه‌پوست رو می‌بینن یه جور باش برخورد می‌کنن، با شدت بسیار باش برخورد می‌کنن، با فردی که سفیدپوست باشه یه جور دیگه برخورد می‌کنن. در واقع شما می‌بینید شهروندان از نگاه حقوق بشری درجه 1 2 3 الی آخر دارد. یعنی شما انسان به ما حقوق انسان اینجا معنا پیدا نمی‌کنه. بنابراین این نگاه حقوق بشری باز عرض میکنه با یک نوع نگاه نجات پرستانه از دیدگاه همین حکمرانی فرانسویان ما شاهدش هستیم. حدود 1,000,000 الجزایری در اون زمانی که الجزایر زیر یوغ فرانسه بود توسط همین نیروهای فرانسوی کشته میشود. حالا من نمیدونم کلیپاشو شاید شنوندگان عزیز دیده باشن، توی اینترنت هست ببینن نحوه کشتار این الجزایری‌ها توی رسانه ها منتشر شده. به راحتی اینها رو میکشن، به راحتی. یعنی به عنوان یک حالا خیلی جالبه که توی یک سری کلیپایی که حالا پخش شده و مشخص هستش اینا رو به عنوان هدف استفاده میکنن، به عنوان سیبل. این کدام انسانه؟ یعنی این کدوم حقوق بشره؟ خب همین ریشه ها الان میبینیم باعث کشتن همین نوجوان 17 ساله الجزایری در فرانسه میشه، چون اصولا در نگاه فرانسوی در حوزه انسان ها الجزایری ها یک شهروندان درجه چندم حساب میشن، نه یه انسانی که حقوقی براش در نظر گرفته. در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم و به هر حال آرزو داریم که هر اتفاقی که میفته نهایتا منجر به موضوعی به عنوان سعادت بشریت بشه. فرقی نمی‌کنه با کدوم دیدگاه، در کدوم حکمرانی، تحت لوای کدوم پرچم، به هر حال سعادت انسان یکی از رسالت‌هایی بوده که انبیاء مختلف تو این حوزه مشغول فعالیت بودن. آرزو داریم همه انسان‌ها به خیر و خوشی و صلح و سلامت در کنار زندگی کنند. آقای دکتر رحمانی بسیار سپاسگزارم.
صحبتتون بخیر. ان شاء الله. خیلی ممنونم. موفقم.
صبح بخیر. خدا نگهدارتون.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
این روزها یکی از نکاتی که در شهرها البته به چشم میخوره دانشجویانی هستند که مشغول برگزاری امتحانات هستند، تو ایام امتحانات هستند. توی روزهای گذشته بارها ازشون یاد کردیم، براشون آرزوی موفقیت کردیم، توصیه به آرامش کردیم. امروز 14 تیر ماه یه روز متفاوت هستش. امروز روز برگزاری نوبت دوم کنکور هم هست، کنکوری که به هر حال تعیین سرنوشت میکنه خیلی از جوانانی که میخوان وارد دانشگاه بشن، میخوان وارد مرحله جدیدی از زندگی بشن. ساعت 8 صبح رشته های علوم ریاضی، فیزیک و هنر وارد رقابت کنکور میشن. الان احتمالاً همه این عزیزان در حال رفتن به سمت محل برگزاری کنکور هستن، محل های برگزاری کنکور هستن. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی اینو داریم که همه عزیزان ما توی ورود به دانشگاه، توی وارد شدن به مراحل جدیدی از زندگی موفق باشن. همونجوری که عرض کردم ریاضی فیزیکی ها، هنری ها و علوم انسانی ها امروز روز برگزاری کنکورشون هست. نکته که با تجربه‌ای که ماها داریم در برگزاری های متعدد کنکور، دوره های مختلف کنکور، این هستش که اولین موضوع آرامش هست. انشالله که با آرامش ذهنی کامل رو به سمت محل برگزاری کنکور برید. یکی از مسائل برگزاری و یکی از راه‌های رسیدن به آرامش توکل کردن هست. این که ما حتما بدونیم که یک بزرگتری هست که میشه بهش توکل کرد، با توکل به اون خالق بزرگ، با اتکال به اون خالق بزرگ و سپردن کارها بهش بعد از تلاشایی که انجام شده در پس این ماها، در پس یک سال تلاش شبانه روزی، انشالله موفقیت هم در دسترس هست. پس به امید داشتن آرامش با توکل به خدا و در پس تلاش هاتون موفقیت در دسترس هست. به امید موفقیتتون.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط تویی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم جانم جان. مرا دعا کن، کجا کجا صدا کنم رسد صدای من، خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن. بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن، مرا دعا کن، فقط دعا کن، مرا دعا کن.
صبحتون بخیر باشه. باز هم آرزوی موفقیت داریم برای همه عزیزانی که در حال تلاش برای کسب علم هستن، برای گام برداشتن در راه موفقیت هستن، به ویژه کنکوری های عزیز. همونجور که عرض کردم، ریاضی فیزیک و علوم انسانی ساعت 8 صبح هستن، هنری ها ساعت 14 هستن. برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت داریم، آرزوی کامیابی داریم. اما بریم سراغ موضوع بعدی، موضوع جمعیت، که بی ارتباط هم با همین موضوعاتی که الان جوانان در حال برگزاری هستن نیستش. جناب آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، دانشیار محترم مؤسسه جمعیت تحقیقات کشور، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر حق‌شناس سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما آقای دکتر هاشمی و شنوندگان و مخاطبان فرهیخته برنامه در خدمت هستم.
متشکرم از شما. ما توی جلسات گذشته همنشینی با حضرت عالی و همصحبتی با حضرت عالی استفاده کردیم از فرمایشاتون در باب به هر حال مزایقی که توی حوزه تصمیم گیری جمعیت وجود داره. این که ما باید دریابیم وضعیت هشداریمون رو، این که ما باید دریابیم آن پنجره هایی که باقی مانده و به هر حال تصمیم گیری های خاص برای اون موضوع صورت بگیره. نهادهای تصمیم گیرنده ای ما تو این حوزه یک سری اقدام ها کردن، یک سری تلاش ها کردن، اما به نظر میرسه این تلاش ها وقتی وارد یک کار بین بخشی میشه، یک مدیریت بین بخشی میشه، یک جورهایی یا سخت میشه یا اینکه به هر حال ناکامی به بار میاره. میتونم بپرسم تو حوزه جمعیت ما به چه شکل باید این فرایند رو نگاه بکنیم؟ ایراد کار کجا بوده؟ آیا اینکه نهادها کنار هم قرار گرفتن نمیتونستن کار انجام بدن یا نمیتونن کار انجام بدن، یا اینکه خیر ما دستوراتی صادر کردیم، قوانینی آوردیم در حوزه جمعیت که بنا به مؤلفه های دیگه قابلیت اجرا نداره؟
حضورتون عرض کنم، همونطور که اشاره فرمودید، بهاد نقش بهاد در حوزه جمعیت، نقش سیاست های جمعیتی بهاد با توجه به آهنگ تغییرات جمعیتی خوب بهاد مهم هستش و در حقیقت نشون میده که به هر حال در حقیقت در حوزه سیاست گذاری به هر حال همکاری و همافزایی که بین نهادها و سیاست‌های در حقیقت نهادهای تصمیم ساز و در حقیقت برنامه‌ریزی باشه به هر حال در حد قابل قبول نبوده و در حقیقت اگر من یه